مصطلح صلوب بر دو
گونه است. یک مرسلاتی که میگه رویه، دو مرسلاتی که میگه قال رسول الله، قال علیون، قال صالح. میگن وقتی تعبیر رویه داشته باشه به این معناست که این کلام رو نسبت میده به یک راویی، میگه اون گفته که امام گفته. پس مسئولیت رو در انتساب از دوش خودش بر میداره. ولی وقتی بدون مقدمه میگه قال رسول الله، مسئولیت انتساب رو پذیرفته. معلوم میشه که اعتماد بر سند داشته، بلا نمیگو قال رسول الله. و این مرسل از اون مدل مرسلاته که میگه قال رسول الله الاسلام یعلو ولا یعلا علی. این جنبه سندی. جنبه دلالی رو هم خب الاسلام یعلو ولا یعلا علی یه خبره، اسلام فرا می رود و چیزی بر او فرا قرار نمی گیره. خب این چه ربطی به حکم تأسیس رسانه داره؟ بله، در عنوان خبری اگر باشه، خبری صرف، اصولا حکم نیست. یعنی وقتی معصوم یا پیامبر از مطلبی خبر میده از یک واقعی، خب این ربطی به اعمال انسانها نداره که ما بخوام یه حکمی از این استفاده کنیم. لیکن بعضی گفتن نه، این خبر نیست، این خبر در مقام انشاءه. خبر در مقام انشاء به این معنا که یه کلمه یجب در این روایت در آغازش مستتره. الاسلام یجب ان یعلو و یجب ان لا یعلا علی. اسلام لازم است که برتر قرار بگیره و لازم است هیچ مکتب و حرفی بر او سلطه پیدا نکنه، بر او استعلا پیدا نکنه. خب واجب است اسلام فراتر از همه برود، این واجب است. اینو کی باید انجام بده؟ علی من یجب، بر کی واجبه که رسول الله اینو بیان فرمودن؟ پس اگر انشاء گرفتیم منتها به شکل خبر و گفتیم واجب است این کار بشه، من یجب علی وقتی که بیان نشده میشه علل اطلاق بر همه واجب، بر همه واجب است به نوعی عمل کنه که اسلام برتر قرار بگیره و چیزی برتر از اسلام قرار نگیره. خب در این صورت دال بر وجوب تأسیس رسانه میشه. چرا؟ چون امروز رسانه یکی از ابزار اعلاء، بدون رسانه نمی شود در دنیا اعلاء کلمه ایجاد کرد. خب حالا در اینجا ولو این که این به اصل مطلب ما ارتباطی نداره، اما نکته‌ای رو میخوام عرض کنم و اون این که اصولا اگر این روایت هم به دلیل مرسله بودن و یا به دلیل تردید در مراد مستند ما قرار نگیره، لکن اصل حساسیت به این که باید کلمت الله، کلمت الاسلام فوق سایر کلمات قرار بگیره و اجازه ندیم چیزی بر او استعلا پیدا کنه. و حساسیت نسبت به این مطلب، این امری است که در شرع مقدس نسبت به اون امر شده و حساسیت به خرج داده شده. ببینید، یک مسئله فرعیه‌ای مطرح هست در باب جنازه که اگر میتی رو در حال تشییع دارن عبور میدن و شما هم بر مسیر تشییع نشستید، با رؤیت این جنازه آیا لزومی داره که ما قیام کنیم، از جامون برخیزیم، تشییع کنیم، همراه بریم؟ چنین مسئله‌ای لازمه یا نه مندوب هست؟ از باب عبرت، از باب اعتبار، از باب تشییع جنازه مؤمن، اما آیا این لزوم داره یا نه، واجبه یا نه؟ اهل سنت فتوا به وجوب این کار داده، گفتن اگر جنازه‌ای در حال تشییع رؤیت شد، جالس یجب علیه القیام، باید وایسه، حالا ولو اینکه تشییع هم نکن. خب منشأ این حکم چیه؟ اینا از کجا این مطلب رو آوردن؟ روایاتی رو نقل کردن، اهل سنت روایاتی نقل کردن، همه از پیامبر. اذا مرت بکم جنازتن فقومو، وقتی که جنازه ای داشت عبور میکرد نزد شما، قومو، برخیزید. فمن تبعها، حالا اگر دنبال این جنازه هم رفتید، فلا یقعد حتا توزه، دیگه حق نداری بگیری بشینی تا جنازه رو بزنن زمین. ولی این یه روایت. روایت دیگه ای، اذا رأیتم جنازتن فقومو حتا تخلف او توزه، اگر دیدید یه جنازه ای را برابر شما عبور میدن، پشید وایسی، اینقدر وایسی که از برابر شما عبور کنه، یا اینکه جنازه رو بذارن زمین. اینا خب این روایت نقل کردن، حالا داستان چیه، از کجا این به دست آمده؟ یا روایت دیگه هستش که در سنن ابو داود نقل میکنه، میگه کن از قول عرشان خدمت شما که انس سخت میکنه، میگه کن نام رسول الله، با پیامبر بودیم، فمرت بنا جنازتون، جنازه رو میبردن، فقام لها، پیغمبر بلند شدن، فلما ما ذهب نال الحم، رفتیم تشییع و جنازه، ازا لیهودی، این ازا هی جنازت و یهودی، یعنی یهودی بود، فقلنا یا رسول الله، آزا یهودی، این اما هی جنازت و یهودیه، فقال ان الموت فزع، اب نداره، موت فزعه، درده، اذا رأیتم جنازتن فقوم، جنازه دید بلند شید. پس ببینید حکم قیام برای جنازه رو به اون گونه در روایات آوردن، اینجا هم پیغمبر جنازه یهودی بوده و فرموده اب نداره. حالا اصل ماجرا چه؟ این حکم در بین شیعه هم سرایت کرد، در بین شیعه سرایت کرد، زمان امام صادق بود، میگه ما با امام صادق نشسته بودیم، یهو دیدیم یه جنازه ای آوردن، جنازه ای آوردن، همه ما پشت شدیم، ولی حجات بالا نشد، هم سر جاشون نشست. بعد ما خب بر اساس اون حکمی که میدونستیم و تشریح کردیم و اومدیم و گفتیم آقا شما جنازه رو دیدید، حجاتون تکون نخورید، فابونا گفتیم آقا چرا فهم، خب لازم نیست، حضرتم در مقام بیان حکمی هستن، خیلی از جاها ائمه مستحبی رو ترک میکنن برای اینکه به دیگران تفهیم کنن که این واجب نیست. چرا؟ چون اهل سنت برای واجب ساختن مستحبات ید طولایی دارن و همینم باعث میشه که یک دین خسته کننده ای درست بشه که از گرایش بدین اصولا نفرت ایجاد بشه. حالا شما میتونید آزمایش کنید در مثلا حالا آدم مستحبه که قرآن رو به دست راست برداره، خب اصلا کارا رو با دست راست انجام، همین مستحبه، حالا قرآن رو دست چپ برداشت. اما اونجا وقتی که شما مثلا در مسجد الحرام با دست راست چپ قرآن رو به کسی بدی، تشر بد میزنه، دعوا میکنه، خب آقا تو چه مسلمانی هستی؟ با دست راست قرآن رو دادن مستحبه ولی ایزا امامنین حرامه، تو با این مدل داری طرف مقابل ایزا میکنی، دعوا مرافع. چرا؟ چون اون حکم استحبابی رو تبدیل کرده به وجوب. که حالا مثلا این برای خودم اتفاق افتاد، اون بنده خدا لیوان آب رو اونجا نشسته بودم، لیوان آب از این کلمنها آب بدم دست او، با دست چپ دادم، چنان با من دعوا کرد که چی؟ بعد نشاره بگیرم که دست من خلاصه، اصلا کار نمیکنه. بعد یک باره اصلا شرمنده شد، دست رو بوسید. یعنی میخوام این عرض کنم که اون دعوای او از باب عناد و دشمنی و اینا نبود، براش جا افتاده که با دست راست اجناس رو دادن واجبه، یعنی کار حرام انجام دادی تو. خب اینا حضرت نشستن و گفتیم آقا این برای جنازه، فهمود نه آقا برای جنازه باید بلند شد، فهمود نه کی گفته باید برای جنازه بلند شد؟ گفتیم آقا رسول الله فرموده. گفتن آقا کی رسول الله اینو فرموده که جنازه دیدید بلند شید؟ گفتم که از امام حسین نقل میکنن که امام حسین علیه السلام این کار کرد. گفت نه بابا، امام حسین برای جنازه بلند نشد. گفتیم و داستان چیه از امام حسین؟ فرمود داستان اینه که حسین ابن علی علیه السلام نشسته بودن، بعد جنازه اومد رد بشه، جنازه رو بردن، همه بلند شدن، امام حسین بلند نشدن. گفتن یا ابن رسول الله چرا بلند نشدین؟ فهمود لازم نیست. گفتم آقا میگن رسول الله بلند شد. بابا اون داستانی که میگن رسول الله بلند شد اینه، پیغمبر نشسته بودن، جنازه یهودی رو داشتن عبور میدادن، تا حضرت دیدن این جنازه داره رد میشه بلند شدن. گفتن یا رسول الله چرا بلند شدین؟ فرمود نخواستم جنازه یهودی حبال سر ما رد بشه، استعلای بر ما قرار بگیر. به این اندازه یهودی برتر بشه، پیغمبر زمین نشسته باشن. ببینید حساسیت نسبت به این که الاسلام یعلو ولا یعلا علی، حتی حضرت بخواد اینگونه ایجاد حساسیت کنه که در باره علو اسلام باید اینقدر حساس باشید که حتی جنازه یهودی به مدلی نره که این رفتن جنازه برتری بر حالا حساب کنید حضرت نشستن جنازه رد شه، این برتری یهود بر پیغمبر به حسب ظاهر نیست، اما حضرت اینقدر خانی جاده حساسیت کنن که باید دقت داشته باشی. حالا ببینید داستان از اول چی بوده، به کجا انجامیده. یعنی اون چیزی که واقعیت بوده این بوده که جنازه یهودی رو داشتن می‌بردن، اینجوری حضرت فرمود کره ان یعلو رأسه جنازه یهودی. امام صادق از قول امام حسین فرمودن که پیغمبر اکرم از این ناراحت بودن که یه جنازه یهودی از بالا سر ایشون رد شه. و حالا ببینید اون چی شد که اون اومد گفت یهودی رو بردن، حضرت فرمود ابن نداره یهودی هم باشه الموتو فزع. اون ببینید چقدر حالا این که عرض میکنم نسبت به قلوب اسلام، حالا اگر اون الاسلام یعلو ولا یعلو علیه رو هم او رو هم از نظر سندی، اما وقتی انسان مدل روایات نگاه میکنه میبینه در ایجاد حساسیت نسبت به اینکه اسلام باید برتر باشه، در راه برتری اسلام تلاش میکنه. مطلب بعدی که بر لزوم رسانه استدلال میشه که انشالله امروز بخوام دیگه بحث لزوم تأسیس رسانه رو به اتمام برسونیم، لزوم اعداد در برابر دشمنه، آماده بودن، آماده بودن و آماده سازی ابزار، مستفاد از قوله تعالی و اعدو لهم ما استطعتم من قوه اعدو، آماده سازید در برابر اونها، مستطعتم من قوه، تا اونجایی که میتوانید توان قو. یا حالا کسی امروز توان رسانه در بحث مقابله با دشمن رو و یا توان رسانه رو درباره هجوم دشمن، هیچ کسی منکر نیست امروز رسانه متمم جعل همه ابزار هاست. یعنی اصلا امروز حتی ابزارهای نظامی، حتی ابزارهای اقتصادی بدون انضمام بحث رسانه اصلا کارایی نداره. بنابراین لزوم الاعداد که اعدو لهم به ما میگه این را آماده کن. حالا چه تفاوتی بین بحث اعداد با بحث دفاع؟ اون ما که قبلا در بحث دفاع بررسی کردیم، گفتیم از باب لزوم دفاع از اسلام تأسیس رسانه واجبه. خب حالا دیگه اعداد با دفاع چه فرقی داره؟ یه فرق ظریفی هست. ما وقتی دفاع رو مطرح میکنیم لازمه اش وجود هجوم بالفعل. اصلا دفاع با مسئله هجوم شکل میگیره، یعنی او باید هجوم بالفعلی داشته باشه تا شما از این هجوم دفاع کنی، و الا اگر هجومی نباشه دفاعی معنا نداره. پس عنوان دفاع زمانی بالفعل می شود که هجوم بالفعلی وجود داشته باشه. اما مسئله اعداد هیچ ربطی به هجوم بالفعل نداره، بلکه اعداد هجوم بالقوه رو نیاز داره، یعنی احتمال هجوم، امکان هجوم، نه هجوم بالفعل. اعدو لهم مستطعتم من قوه، در برابر اونها، اونا کیا هستن؟ دشمن. کدوم دشمن؟ دشمنی که الان حمله کرده؟ نه، اینجا دیگه کلمه دشمن اطلاق داره، هاجمه اولا، هجوم کرد یا هجوم نکرد. پس تفاوت اعداد با تفاوت دفاع در بالفعل بودن و بالقوه بودن دشمنه. بنابراین دایره وجوب در اینجا اوسع از وجوب در دفاع می شود. خب در اینجا من یه نکاتی توی این آیه هست که بخواستم اون نکات رو اشاره بکنم. شاید به اصل بحث باز این ربطی نداره، اما لطافتی است که در این آیه هست و در اصل بحث پایداری در برابر دشمن بسیار مؤثره، که حالا من کمترم دیدم در این آیه به این نکته توجه بشه، و اون اینه، آیه اینه: و اعدو لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو الله و عدوکم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم. پس نکته این که شما با این اعداد دشمنان خودتون، خب این طبیعیه، دشمنان خودتون و دشمنان خدا را می ترسانید. حالا این عدو الله رو برای چی خدا اینجا آورده؟ ما آماده سازی می کنیم تا دشمنان خودمون رو بترسونیم، حالا دشمنان خدا رو یا حالا و آخرینه من دونه هم لا تعلمونه هم، یه دشمنانی هم که نمیدونید. خب پس یه نکته این که عدو والله رو خدا برای چی اینجا فرمود. دوم این که این من دونه هم لا تعلمونه هم، این اشاره به چی داره؟ همونطور که عرض کردم تفاوت دفاع با اعداد در اینه، در دفاع ما هجوم بالفعل میخوایم، اما در اعداد هجوم بالفعل نمیخوایم. دشمن بالقوه، حالا دشمن بالقوه دو مدله. گاهی هستش که میدونیم میشناسیم اما فعلا اون انگیزه هجوم اینا ندارن. مثلا آقا میدونیم فلان کشور رو بنکش. گاهی موارد ما از اصل این که دشمن هم داریم یا دشمنی هست غافلی. خب در برابر دشمن های موجود که بالفعل هم نشده، ممکنه عقل ما بهمون بگه که آقا بازدارندگی کن، تو اگر نیرو فراهم بکنی موجب بازدارندگی میشه. اما اون هنگامی که ما اصلا دشمنی رو نمیدونیم، این که اصلا بحث بازدارندگی هم برامون مطرح نمیشه. بله، خداوند متعال فرمود به کلام من همیشه در این فرض باش که یه تعداد دشمنی هستن که تو نمیشناسیشون اصلا. آخرین هم این دونه لا تعلمونم، چون فرمود چی؟ فرمود هستن تو نمیدونی. خب وقتی هستن اون وقت دائره اعداد یه مقدار وسیع تر میشه، چون یه موقع هستش که دشمن هست هجوم بالفعل داره، یه موقع هستش دشمن هست هجوم بالفعل نداره. ما بیرون از این دیگه چیزی نمیدونیم. خداوند اومد فرمود یه سری دشمن ها هستن اصلا نمیشناسیشون، درباره اونم باید اعداد داشته باشیم. یعنی بحث وجوب فراتر میره از زمانی که ما یه روزی اومدیم احساس کردیم که نه دیگه در امر رسانه اصلا هجوم بالفعلی وجود نداره، دشمنی هم که ما نمی‌بینیم دیگه با همون دشمن کنیم. خیلی خوب، خیالمون راحت شد، رها کنیم. نه نه نه، اینو نگهش دار، ایجاد کن. چرا؟ چون دشمنانی هستن نمی‌شناسیشون. بخوام مطلبی رو عرض کنم. بر اساس این آیه فرض وجود ما و بی دشمنی روش خط قرمز کشیده شده. اون زن سو رو ما نمیان بگیم کی دشمنه، که زن سو در موردی است که شما بخواید نسبت به یک مصداقی گمان ببندید. اصلا اینجا شما با مقابل کاری نداری، در اون خودت داری کار میکنی. یعنی اعداد، میگن آقا شما برای چی تانک درست کردی؟ یا مقصدش میگی فلانی به همون حمله کردی میخوام بریم بزنیمش. دو، میگی فلانی با ما اعلان دشمنی کرده ممکنه حمله کنه. سه، برای چی اینو درست کردی؟ خدا گفته دشمنی هست، من نمیدونم کیه، من به همه نظر مساعد دارم خوبه، اما خدا گفته دشمن هست اینا رو آماده کرد. اینجا شما به کسی زن سو نگیرید. اون زن سو اون موردی است که بخواد ارتباط شما رو با دیگران خراب کنه یا باعث بشه چهره دیگران خراب بشه. ولی اگر نه، لذا زن سویی که آثار عملی نداشته باشه تحت حدیث رفع قرار میگیره دیگه. رفع عن امتی تسعه، یکی اتیاره میگه بیا آقا این آمد ما پامون شکست. آقا اینو اگر بگی حرامه، تو ذهنت باشه نیاد بیرون اشکالی نداره. حتی شما احتمال دشمنی، گمان دشمنی از افرادم داشته باشید، این با حدیث رفع مرتفعه، گرچه که اصلا این نیازی نداره شما کسی رو متهم کنید حتی تو ذهنتون. نه، خداوند میفهمد همیشه باید فرض بگیری دشمنی هست، نه اینکه فرض بگیری یا هست تو نمیشناسیشون. این نکته اول، این دائره رو توسعه داد. نکته دوم، چرا این عدو الله رو خدا فرمود؟ این خیلی مطلب شیرینیه و در کارها خیلی به ما کمک میکنه. ببینید وقتی خداوند متعال فرمود عدو کن و عدو الله، خداوند متعال نوعی مشارکت رو ایجاد کرد. مشارکت در چی؟ در دفاع، در ارهاب. فرمود اینی که دشمن شما هست دشمن منم هست، فقط دشمن شما نیست، حالا هم دشمن منه هم دشمن شما. پس من و تو با هم میشیم شریک در دشمن داشتن. دفاع عقلیه، لزوم الاعداد عقلیه، خداوند اشاره به حکم عقلی میکنه. خب اگر اعداد واجبه، هم بر من واجبه هم بر خدا. آقا دشمن هر دوست دیگه، و من و خدا هم با هم شریک شدیم اینجا. یه مشارکت خوب داریم یه مشارکت بد. مشارکت خوب اون نیست که دو شریک به اقتضاء مشارکت هر دو کار کنن. مشارکت ظالمانه اینه که دو شریک یه نفر بارشو همه رو میریزه رو دوشه اون یکی. خداوند در اینجا فرمود عدو و الله عدو و کم اینجوریه دیگه، عدو و الله و عدو و کم. خب به ما گفت آماده کنی. برای چی آماده کنی؟ برای دشمن من و خودتون. خب آقا تو یه طرف مشارکتی یه طرف ما، به ما میگی همه رو آماده کن. آقا شما چی؟ به اعتقاد من این عدو و الله رو که در اینجا آورد به اقتضاء معرفی که از خودش در جاهای دیگه کرده، یک قول بزرگی و آرام بخشی به ما داده و اون این که تو آماده بکن به حد استطاعت، منم به حد استطاعت، تو بیار تو میدون منم میارم. ولیزا چرا من این مطلب رو از کجا میخوام بفهمم؟ از باب این که خداوند بر اعدو نتیجه قطعی مترتب کرد. چطور؟ فرمود و اعدو لهم مستطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبونه بهی عدو والله. ترهبونه میتونست خدا بگه لترهبون با لام غایت بیاره، با لام غایت نه بر فرمود چی؟ ترهبونه یعنی نتیجه 100%. اعدو اگر شد ترهبونه میشود. آقا گفتی اعدو مستطعتم تا اونجا که میتونید. حالا خب رفتیم استطاعتمونو بررسی کردیم دیدیم در برابر مثلا فلان ارتش ما 20 تا دونه تانک میتونیم آماده کنیم. استعداد او چقدره؟ 10,000 تا تانک. یعنی او از 20 تا تانک ما میترسه. این نتیجه منطقی داره طبق این آیه میگه اعدو لهم ما استطعتم. گفتی ترهبونه میترسن. ها چجوری میشه با این 20 تا دونه او با اون 10,000 تا بترسه؟ یا نمیترسه قول خدا دروغ در میاد، یا میترسه جای سوال باقی میمونه که آقا چی شد؟ ها اون مشارکتی که گفتم بر اگه به او دقت کنی این نتیجه 100% مترتب میشه. چرا؟ آقا ما یه دشمنی داریم مشترک بین من و تو، باید برای اینکه این حمله نکنه، برای اینکه بترسه دست به اقدام نزنه، ما باید آماده باشیم. خب هر دومونم شریکی؟ بله. عاقلانه است که هر دومون در حد استطاعتمون عمل کنیم. درسته؟ خب استطاعت تو برده بیا، ما آوردیم شد 20 تا. ها تا او بخواد بترسه چند تا مونده؟ میگه خب منم بقیه رو بر اساس استطاعتم میارم، بقیه رو اون میاره. خب بقیه ای که چون قرار او بترسه، بله، خب ما فکر میکردیم اونی که اونو میترسونه 20 تا تانک دیگه، خب ما اینو آوردیم، ما بقیه چی؟ ما بقیه رو خدا میاره تو میدون. خدا چی میاره؟ اون دیگه دست اونه. ها لذا نتیجه میشه 100%. آنچه عرض کنم این بیان امیرالمومنین که فرمود لا تستوحشو فی طریق الهدا لقلت اهله، در راه خدا از کمی اهل حق حراس نداشته باشید که مشکست میخوری. این بیان امیرالمومنین رو این آیه به اشاره به علت بیان کرده، یعنی علت اون. آقا چرا نترسیم؟ آقا کمی عدد؟ نه بابا، کمی عدد مربوط به شماست، نه کمی مربوط به نیرو. در نیرو شما کم نداری. چرا؟ چون شما یه طرف قضیه هستید، یه طرف قضیه خداست. آقا چرا یه طرف قضیه اونه؟ آقا دیگه شریکتونه. خب شاید خدا به اقتضاء مشارکتش عمل نکنه. نه، خدا به اقتضاء مشارکتش عمل میکنه. این روایت رو آوردم که ممکنه بعضی ها استیحاش کنن که آقا میگه برای خدا میشه عبارت شریک ما آورد و این حرفا؟ چرا؟ خودش آورده، خود خداوند متعال برای خودش شریک آورده. این در باب ریا این روایت نقل کردن، سندش هم حالا چیز از کنم خدمت سمعت و ابا عبدالله این علی ابن ابی حمزه بطائنی، گرچه که این واقفی خیلی هم خبیث بود ولی روایاتش دو دست است، یه دسته روایاتی که بعد الوقفش نقد کرد، یه دسته روایاتی که قبل الوقف. قبل الوقف آدم خوبی بود علی ابن ابی حمزه بطائنی، اون تا وقتی امام صادق علیه السلام به شهادت رسیدن خیلی پول پیشش بود، خیلی پول پیشش بود و بعد نمیخواست این پولا رو برگردونه. حالا بعضی گفتن 70,000 تا، بعضی گفتن 30,000 تا، 30,000 سکه بهار آزادی بین خیلی پول سنگینی میشه، نداد و انکرگو همینجا کار تمام شد. یا در باب امام کاظم اینو گفتن بعد از چیز که نمیخواست به امام رضا بده. خب بعد ما این احادیث قبل الوقف رو بعد الوقف، این نوع احادیث معمولا به قبل الوقف بشه از قول امام صادق علیه السلام نقل میکنه که خداوند متعال در میفرماید انا خیر و شریک، من شریک خوبی هستم. من اشرکم معی غیری فی عمل عمله، اگر کسی آمد در یک کاری رو که انجام داد دیگری رو با من شریک قرار داد، لم اقبل هو، من قبول نمی کنم، همه رو میدم به اون. انا خیر و شریک، این خودش تعبیر شریک رو آورده برای خودش. بنابراین در لزوم الاعداد ما عرض کنم خدمت شما که فقط به فقط باید حد استطاعت رو بیاریم، حد استطاعت یعنی اون تا اونجا که میشه، و این هم باز تأیید میشه به قوله سبحانه و تعالی این تنصر الله ینصر کن. آقا تنصر الله یعنی چی؟ برو گفت عدو الله ها، اعدو لهم مستطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو الله، گو این اول دشمن من هن. این تنصر الله یعنی چی؟ یعنی وقتی شما نیرو آماده کردی داری با دشمن من مبارزه میکنی، پس داری منو یادی میکنی آه؟ من یادی میکنی؟ ینصر کن، یا منم شریکم دیگه، خب منم یام تا رو یادی میکنم. ایو سب به دقدامه کن. پس این دو مطلب بود. یه مطلب دیگه که در این آیه هست که این به این لزوم الاعداد در امر رسانه، ما در امر رسانه گاهی موارد ممکنه اسرافه، نمیخوام اسراف های معقول رو بگم این غلطه با نه، یا خونی آقا 200 نشریه میزنیم همه نشریه ها موازی همه هم یه حرف رو میزن. البته باز در همون جا هم ما از باب لزوم الاعداد نگاه کنیم، ممکنه اگر خوب بررسی بکنیم ببینیم نه به نظر ما اسراف میاد، ولی تعداد بالا اصلا ربطی به خواننده ها نداره، خود نفس تعداد بالا مسئله ایه. مثل احزاب که دیدید هنگام انتخابات یهو مثلا 500 تا حزب میان یه ورقه امضا میکنن و از یه آقای حمایت میکنن، وقتی میری میبینی 500 تا حزب نفراتش 20 نفرن که تو هر 500 تا ثبت نام کردن، یعنی مهم خود اون تعداد احزابه. در باب چی؟ در باب رسانه هم ممکنه همینطور باشه، یعنی خیلی. ولی حالا نه، اصلا به شکل منطقی هم به این نظر نرسیدیم که یا این همه خرج فلان رسانه فلان. خداوند متعال در پایان این آیه مطلبی میفرماید. میفرماید چی؟ میفرماید که شما در باب اعداد وقتی که خرج کردید فکر نکنید ضرر کردید. و ما تنفقوا من شیء فی سبیل الله یوفى الیکم و انتم لا تظلمون. اینو بدونید هر چی در این مسیر اعداد خرج کردید بهتون بر میگرده، در این زمینه هیچ ظلمی هم به شما نمیشه. ظلم چیه؟ خسارت ظلمه دیگه. ما یه ظلم دنیاوی داریم یه ظلم اخروی. ظلم دنیاوی چیه؟ این که خسارت ببینید. فقط اینو بدونید اگر در این مسیر خرج کردید همه پول به جیبتون بر میگرده، هیچی هم خسارت نمی کنید. چرا؟ به دلیل این که آقا ما وقتی که اعداد نکنیم ترهبونن نشه او عملیات رو انجام بده، حالا برو بررسی کن ببین خسارت هایی که در اون زمان وارد میشه با این بازدارندگی که انجام دادی نسبتش چیه. یعنی در حال از باب نظامیش میگن که شما اگر آمدید اعداد کردی عملیات نشد خب بیا سرجم ببین چقدر خرج کردی. اعداد نکردی عملیات شد، بیا ببین ها یه دونه بمب انداخت، یه دونه پالایشگاه رفت هوا، پالایشگاه چقدر خرج کرده بودی؟ 300 میلیارد تومان. بله خب شما از این که خرج کردی این آقا نیاد حالا چقدر خرج کرده بودی؟ هیچی، برای پدافندی که دوره این گذاشتیم ما حدود 500 میلیون تومان خرج کرده بودیم. حساب کن 1 میلیارد 2 میلیارد. وقتی نگاه میکنی میبینی همه رو بردی. حالا علاوه بر این که طرح به اون وقتی شد، فرایند داخل اونها چی میشه و چه منافعی بعدن به جیب شما میاد، این رو خدا بحث امروزمون خاطر نمیده که ساعت چند آقا؟ آقا از وقته من فکر کردم وقت تمام شده. عرضم به شما کنم که اون نتیجه داخلی در بین اونها چی میشه ما تازه نسبت به اونها اطلاع نداریم. پس در اعداد هر چه خرج کنیم ضرر نکردیم، برمیگرده یوفا الیکم. خب نکته بعدی که اصلا اینم اشاره بکنم برای لزوم تأسیس رسانه از باب عنوان لزوم نشر و تبلیغ دینه، تا به حال عناوین دفاعی اعدادی بود، عنوان دیگری که بر رسانه منطبق میشه و ایجاد رسانه رو واجب میکنه لزوم تبلیغ نشر تعلیم دینه. این عنوان امروز بر رسانه منطبق، اما اصل الوجود یا بله بله در حقیقت اونجایی که حکم عقلی باشد، یعنی به قدری روشن باشد که عقل کشف میکنه، چون این معلومه عقل که حاکم نیست، عقل حکم نداره، که عقل کاشفه فقط کشف میکنه. منتها برای کشف گاهی موارد مقدمات الکشف اونقدر روشنه که عقل نیاز به کمک نداره در کشف، گاهی موارد نه مقدمات براش روشن نیست، شارع میاد براش مقدمات رو. ولذا تعبیری دارن تمام احکام شرعیه اینا همه فی الواقع احکام عقلیه است. یعنی اگر عقل به اون مقدماتی که باری تعالی میبینه، اگر عقل اونا رو ببینه، همه این دستورات خود عقل میگه بله اینا هست. اگر شارع میاد دستوراتی میده، این به دلیل است که برای عقل قابل کشف نیست. پس بنابراین ما هیچ حکمی نداریم الا اینکه در آخرت یا پاداش داره یا کتک داره، فرقی نمیکنه. این حکمو عقل خود به خود کشف کرده باشه یا به کمک شارع کشف کرده باشه، عقوبت فرقی نمیکنه. این که میگن احکام عقلیه عقوبت نداره، این حرف صحیح نیست. احکام عقلیه هم عقوبت داره. این که میگن ارشاده، اونم بخواد این که اصلا منم نمیگفتم باید این کار انجام میدادید، اینقدر بیانه. اما اصل لزوم تبلیغ، این لزوم تبلیغ دین، این دلیلش چیه که ما ببینید؟ فکر میکنم که یکی از ضروریات اندشیعه لزوم تبلیغه. اصلا این وقتی انسان به خود سیره متشرعه بعد از غیبت کبرا مراجعه کنه، این وجوب و لزوم رو میبینه. چطور؟ این رشته عظیمی از علماء اسلام که آمدن و وارد کسب علم و ترویج دین شدن، این زحمت فراوانی که اینا در نوشتن کتاب ها، خب بفرمایید که اینا همه مستحب بوده، بابا پای این کار خون دادن، یعنی وایستادن تا شهید شدن در امر تبیین و ترویج، وایستادن شهید شدن. حالا یه واجب نبود که پای این کار وای نمیستا. این همه مدارس علمیه که ساخته شد، این همه مساجد که ساخته شد، وقتی به طول تاریخ مراجعه میکنیم میبینیم در باب سهمین، یعنی سهم امام و سهم سادات، اولین مجوزی که همیشه میدادن این بوده که این پول رو خرج طلاب علم و بعد خرج ساخت مدارس علمیه و بعد خرج ساخت مساجد برای ترویج بکنیم. یعنی قدر متیقنشو خرج در این میدونستن. این امامانو واجب بوده، اگه واجب نبود که نمیبودن سهم امامو خرج مستحبات کنن که. یعنی لزوم این علاوه بر این یدل علیه کتاب الله و سنت رسوله. اما کتاب آیه سوره توبه 112، ما کان المؤمنون لینفروا کافه ولولا نفر من کل فرقه طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. خب حالا این میفهمد چی؟ میفهمد مؤمنین همه با هم کوچ نکنن. یه مطلبی رو راجع به این کلمه کوچ در اینجا بگم. مؤمنین به کجا کوچ نکنن همه؟ اینو بعضی اومدن منحصرش کردن در جهاد. دلیلش هم استفاده از سیاق آیات که گفتن این آیه در زمره آیات جهاده که در سوره توبه آمده، انفروا خفافا و ثقالا یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله ثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیات الدنیا. گفتن این در سیاق اون آیاته، پس در حقیقت این نفر کوچ جهادی رو میگه. یعنی چی؟ ما کان المؤمنون لینفروا کافه، همه مؤمنون به سمت جهاد کوچ نکنن، چیکار کنن؟ لولا نفر من کل فرقه طائفه لیتفقهوا فی الدین، یه عده‌ای برن دنبال تفقه در دین، برن یاد بگیرن. خب اینجا نکته اول راجع به این کوچ، نه هیچ لزومی نداره که ما از سیاق این کوچ رو کوچه برای جهاد و جنگ بگیریم. نه، ببینید ما در اسلام کوچهای متعدد داریم که خیلیشون واجبه. شما فکر میکنید موقعی که میرفتن برای جهاد، اون جهاد مدل اول ها، نه جهاد دفاعی، وقتی میرفتن همه میرفتن؟ خب اگه همه میرفتن به زندگی، اون زکات رو از کی میگرفتن که زندگی همین جهادگرها بگذره؟ بالاخره قضا و تسلیحات اینا رو کی تامین میکرد؟ پول جهاد تامین، زکات تامین میکردن دیگه. خب همه پشم برن به دنبال اون جهاد، خب اون کشاورزی کی به چرخونه؟ دامداری و شهر اینها. ما اگر در جامعه اسلامی، در حکومت اسلامی دقت کنیم، کوچ یعنی حرکت به سمت انجام یک کاری، این واجبش منحصر در جهاد نمیشه. همزمان هم عرض میکنم، یعنی همزمانی که این رفتن برای جهاد واجبه، رفتنهای دیگه هم واجب داریم. مثلا این آقایون رفتن به جنگن، ما باید فلان جنس ها رو بریم از فلان کشور خریداری کنیم، ولی اونجا لازم واجب است کسانی برند و این جنس رو بخرن بیارن. اینم شد کوچ دیگه، نفره دیگه، نفره به سمت چی؟ خرید این جنس ها رو بیارن. نه، ما در فلان جا باید بریم یک زمین رو متتح بکنیم تا یه تسلیحاتی اونجا مهیا بشه، خب این شو کوچ واجب. نه، در فلان جا باید کشاورزی کنیم گندم رو در بیاریم، پس نفر علل تجاره هست، نفر به تهیه ابزار هست، نفیه به نفر به کشاورزی هم هست. پس تمام اینا نفر واجبه، بله، به سمت خریدن جنس، به سمت کشاورزی، اینا همه نفرهای واجبه. خب یه دونه نفر رو زمین میمونه، اون چی؟ نفره به سمت تحصیل علم، برای این که احکامو به اینا یاد بدن. اون چیزی که اولا و به ذات همه دنبالش میرن، نفریست که توش کشتن نباشه، یعنی برای تجارتش آماده است، برای کشاورزیش اینا هست، اینا دنیا توش هست. نفره برای جنگ اینو یه مقداری سختی توشه. این اومد گفت انفرو خفافم و سقالا، سمت اینم برید. خدا رحمت کنه، جنگو سنگر بود دیگه، سنگر مدرسه، سنگر دانشگاه، سنگر صنعت، و اینا هم درست بود، هم درست بود. یعنی اگه همه ول می‌کردن میومدن منطقه، اون کار رو زمین میمون. تو یه موقعی یه بحث درست رو که آقا اینقدر اینجاها سنگر درست کردید، اون سنگر جلو خالی مونده. این دقیقا همون وضعیت زمان رسول الله است. این آیه هم همونه. یعنی تمام این سنگرها باید پر بشه. تو تمام اونا اومد جهاد رو گذاشت. خاله خب حالا یه دونه خالی مونده، اون اصلا مورد توجه کسی نیست. که خب آقا اومدید کشاورزی را انداختید، صنعت را انداختید، جنگ رو هم تامین کردید. خب حالا این آقایونی که به این کارا مشغولن، اینا از کجا احکامشون یاد بگیرن؟ اینا از کجا بفهمن چجوری کار کنن؟ کی به اینا تعلیم بده؟ گفت ها یه دهی هم برای این کار کوچ کنن. ما کان المؤمنون لینفروا کافه، همه نباید برن دنبال همه اون کارا، این یه دونه نفرم هست، یه دهی برن. خب پس این نفر شد نفر واجب. نفر واجب، خب حالا این چه ربطی به رسانه داره؟ ما از این برای رسانه چیمه؟ اونی که دال بر وجوب رسانه هست، هم این قسمت اولی که ارتباط بدیم، هم ولیون زرو قوم هم ازار جواله هم، اون انذار مهمه که خب این واجبه، لغایت الانذار اون واجبه. خب قدیم الایام مدارس رو میگفتن مدرسه علمیه، ساختنش واجبه. چرا واجبه؟ خودن این کوچ بر اینا واجبه، این بخواد درس بخونه جا میخواد، نه این مدرسه ابزار اینه. مصادیق تعلیم و تعلم در اون زمان مدرسه بوده، امروز اون مصداق توسعه پیدا کرده. یعنی یه چیزی درست شده به نام تلویزیون، یعنی یه مدرسه است، تو خونه همه افراد میره، میبره تعلیم تو خونه ها، واجبه بفرسی. و بلکه دائره حکم لینفرو، این دائره میدونید محدود میشه به استطاعت. دائره لینفرو محدود میشه به استطاعت، یعنی لا یکلف الله نفسن الا وسعها. بله، این ابزار رسانه آمده اون دائره وجوب رو از باب استطاعت توسعه داده امروز. یعنی موضوعی است که در توسعه حکم هم دخالت کرده. چرا؟ چون لینفرو حسب استعداد و توانه. اصلا قدیم الایام این بند خدا نمیتونست از اینجا بلند شه بره، اگر در هند مطلبی دینی بود بره اونو یاد بگیره بیاد، اصلا نمیتونست. امروز اون دائر امر رسانه اومده این رو توسعه داده، همه جا رو در اختیار شما قرار داده. خواهی یادش کنی. دوم ولی ینذر قومهم، اون انذار، اون انذار واجبه. انذار که واجب شد، حالا بس اون قومهم کیه؟ اون قومهم کیه؟ آیا قومهم همون گروهی هن که این از بینشون رفته یا نه؟ اون قومهم خیلی توسعه داره. قومهم کیه؟ قومهم قوم رسول الله. رسول الله مبعوث به کیه؟ به عمر. همه این ولیون زرو انذار، این وجوب در قوم خود اون فرد نداره، و الا هیچ یک از مراجعی که در طول تاریخ مرجع تقلید شدن و در اون بلاد موندن، هیچ کدوم به این آیه عمل نکرده بودن. که تو هر یکی از این مراجع از یک شهری رفتن، دیگه بر نگشتن، پس خلاف شهر کردن. طبق این آیه گفت برن یاد بگیرن و ینذر قومهم اذا رجعوا الیهم، وقتی برمیگردن انذار کنن. این انذار واجبه، بله. خب یا آقایون نه اذا رجعوا داشتن به حسب ظاهر، نه ینذرو داشتن، پس به آیه عمل نکردن، در حالی که احدی اینو نگفته. نه، این قومهم در اینجا این قوم رسول الله، قوم اسلامه. قوم اسلام هر کجاییست که مسلمان باشه، و بلکه نه هر کجاییست که مسلمان باشه، هر کجاییست که انسان باشه، چون پیغمبر اکرم مبعوث به مسلمان ها نیست که، مبعوث به انسان هاست. و به همین جهت وقتی اون میرفت اونجا دایره انذار رو نگاه میکرد، میدید کجا باشه این دایره انذار وسیع‌تره، واجب همونجا باشه. یعنی برای یه مرجع تقلیدی مثلا مثل مرحوم شیخ انصاری این حرام بود از نجف بیاد بیرون بره مثلا در شوشتر. چرا؟ چون اگر میرفت در اونجا دایره انذار محدود میشد، وقتی دایره انذار محدود میشد به انذار عمل نمیکرد. بله، خب دایره انذار به هر مقداری امکان عملیش وسعت پیدا بکنه وجوبش به شما بیشتر میشه. بله. این رسانه چیکار میکنه؟ رسانه میاد دایره امکان انذار رو وسیع میکنه. شما یه موقعی اگر میخواستی در عربستان سعودی کتاب های شیعه رو ببری امکان نداشت، الان هم میتونه. اما این رسانه آمد این صد تا شکون، شما با این رسانه ماهواره، با این شبکه جهانی، با اینا، با رادیو، شما با این میتونی مطالب رو بفرسی اونجا. خب واجبه، چرا؟ ولی اون زرو داری، ولی اون زرو داری، میگه رو برو ایجاد کن بفرست بره. در حقیقت رسانه دو تا کار کرد، یک توسعه امکان تعلم فراگیری، دو توسعه دایره امکان تعلیم انذار واجبه. یعنی همونطوری که ایجاد مدارس، ایجاد مساجد برای امر تعلیم حسب این آیه واجب بود، ایجاد رسانه هم میشه واجب. اللهم صل علی